سلام، من جیسون شولتز هستم. آیا تا به حال از خودتون پرسیدین چه بر سر محصولاتی میاد که از درجه مرغوبیت کمتری برخوردن آن راهی بازار نمیشن؟ خب متاسفانه بیشتر وقت خراب میشن و هدر میرن. در ادامه برنامه شما رو به فلوریدا میبرم، جایی که کشاورزا این محصولات رو به بانک های غذا میبخشن تا به محتاجان کمک کنن.
سلام، سارا گاردنر هستم. این بار می‌خوایم داستانی درباره پشم براتون تعریف کنیم. شما رو به کنتاکی می‌بریم، جایی که یک خانواده تصمیم گرفته میراث فرهنگی چند صد سالش رو حفظ کنه.
سلام، من کریستیان سیموس هستم. به جایی می‌بریمتون که کشاورزی و اینترنت به کمک هم میان. با یه زوج کشاورز آشنا می‌شیم که عشق به مزرعه رو با طرفداران اینترنتیش در یک وبلاگ شریک می‌شن.
سلام، من راب استوارت هستم و اسم این اسب زیبا گیله. این بار در قلب آمریکا به غرب کشور سفر می‌کنیم. کنار آتش می‌نشینیم و با اسب به روش گردشگری آریزونا به گذشته سفر می‌کنیم. همه اینها همینجا در قلب آمریکا.
Close to the land.
شکی نیست که کشاورزی آمریکا در دنیا بیشترین تولید رو داره، اما با وجود فراوانی تولیدات هنوز مردمی وجود دارن که هر روز با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن. اینجا در فلوریدا این یه واقعیته، اما خوشبختانه همکاری کشاورزان با یک مؤسسه به حل این مشکل کمک میکنه. امروز صبح در مزرعه خانوادگی لانگن اسکات در مرکز فلوریدا وقت چیدن خیارهاست.
یکی خیلی خوبه،
اما این خیارها به فروشگاه راه پیدا نمی کنن و کسانی که اونها رو می چینن هم کارگرای مزرعه نیستن، بلکه داوطلب هستن. اونها محصولات رو می چینن که هیچ ایرادی ندارن اما قابل فروش در بازار نیستن. پس وقتی اینها رو می چینین به چی باید توجه کنین؟
خب دنبال اونایی می گردین که نترکیده باشن و اینا اینجا به نظر سالم میان. زیر برگ‌ها پنهان شدن ولی میشه پیداشون کرد. حتما میشه پیداشون کرد.
خیلی تعجب‌آوره که کشاورزا اینها رو نمیچینن و میذارن که مردم و خیرخواهان بیان بچینن.
خب آره، کار خیلی قشنگیه که اینا رو برای یک منظور خوب اهدا میکنن.
این عمل نیکوکارانه در بسته‌های 2 کیلویی جمع شده و از مزرعه خارج میشه.
روی اون بوته‌ها خیارای ریز هست. هنوز خیلی باقی مونده. به نظر میاد برای ما عملی نباشه که برگردیم به مزرعه و بچینمشون. اما هنوز خیلی محصول روی بوته‌ها هست که قابل خوردن و خیلی ها رو سیر میکنه.
اینجا محل تفکیک در مزرعه لانگن اسکاته، جایی که کارگران خیارها رو از روی اندازه و شکلشون دستبندی میکنن. این خیارها حدود 1000 خیار در این جعبه ها بسته‌بندی میشن. این هدیه از طرف هنک اسکات به بانک غذا در فلوریدا $10,000 قیمتشه. هنک به برنامه کشاورزان تأمین غذا برای فلوریدا پیوسته که هدفش همکاری کشاورزان با بانک غذای فلوریدا است.
دلمون نمیخواد ببینیم محصولی که اینقدر برای زحمت کشیدیم هدر بره. یعنی میکاریش که مردم مصرفش کنن. اگه راهی باشه که محصولاتی رو که برای بازار مناسب نیستن به کسایی بسپاری که به دست مردم محتاج برسه، این بهترین چیز در دنیاست. بهترین احساس در دنیا.
این کار برای هنک اسکات از اهمیت زیادی برخورداره که برنامه‌ریزی کنه و این مقدار محصول رو به بانک غذا اهدا کنه. چون میدونی خرج داره، حمل محصول به بیرون از مزرعه خرج داره، بار زدن کامیونا خرج داره.
ممکنه درکش سخت باشه که اینجا در مرکز فلوریدا محصولات تازه به وفور کشت میشه، اما خیلی از خانواده ها با گرسنگی دست به گریبانند.
اقتصاد بد به ما در فلوریدا خسارت زیادی زده. شاید بدونین ما از نظر حراج خانه بدترین وضع در کشور رو داشتیم. فلوریدا از نظر کمبود مواد غذایی هم رتبه 8 رو در کشور داره.
همزمان که خیلی از همسایگان هنک برای خریدن غذا دچار مشکل هستن، خیلی از محصولات او ممکنه که در مزرعه بمونن و بپوسن. اگر قیمت محصولات هنگ در بازار پایین باشه، او با استخدام کارگر برای چیدن محصول ضرر میکنه. این یه مشکل اساسی برای کشاورزها در تمام کشور شده.
آره، یه مشکل است که از کنترل ما خارجه و اونم بازاره. وقتی همه چی جور در بیاد و ستاره‌های آسمون هم جای خودشون باشن، یعنی همه چی درست باشه و محصول خوبی هم داشته باشی، قیمت‌ها نصف قیمت سال گذشته میشه و این کار ما رو سخت میکنه. نه تنها چیدن دیگه برامون نمیارزه، بلکه حتی نمیتونیم خرج اهدا کردن محصول رو هم بپردازیم. اینجاست که بانک غذا به کمکمون میاد. اونا شرایط و وسایل ارسال محصول رو بر عهده میگیرن و این خیلی عالیه.
اگه بتونیم از 1% از مازاد محصولاتی که اینجا کشت میشه استفاده مثبت کنیم، برابر 27 میلیون کیلو محصول در ساله. تازه این فقط 1%.
ممکنه استفاده از افراد داوطلب برای چیدن محصول های مثل خیار به نظر راه حل ساده ای بیاد، ولی کشاورزا رو برای مسائل قانونی و حساب و کتاب دچار مشکل میکنه. اما هرچه تقاضا برای خدمات بانک غذا زیادتر میشه، این مؤسسه بیشتر به کشاورزان همسایه رو میاره.
بین کشاورزا شکی وجود داره که طبیعیه. من کاملا میتونم درک کنم. با خودشون میگن که اگه یه نفر از خوردن این محصولات مریض شه چی؟ معمولا کسایی که این غذا رو میخورن کسایی هستن که سیستم ایمنی بدنشون چندانم خوب نیست و این نگرانی قابل فهمه. اما یه قانون فدرال هم براش هست به اسم سامارتن اکت که در سال 1996 وضع شد. از اون موقع از اهدا کننده های مواد غذایی در برابر هر گونه مسئولیت قانونی حمایت میشه. خدا نکنه کسی از خوردن این محصولا مرشی.
کمی اون طرفتر از مزرعه هنگ، عده‌ای از پسران پیشاهنگ داوطلب در حال بسته‌بندی خیارها در مرکز پخش مواد غذایی مزرعه هستند. خیارها به مراکز تأمین غذا و برنامه‌های مبارزه با گرسنگی در سراسر منطقه ارسال می‌شوند. با اینکه این مراکز از غذای بسته‌بندی شده بیشتر استقبال می‌کنند، اما محصولات تازه برای کسانی که با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند از اهمیت خاصی برخوردار است. این یه هدیه خوش‌طعم و مغذی تر و تازه مستقیم از مزرعه.
فلوریدا ایالت شماره 1 در تولید خیار در کشوره. با اینکه خیار از نظر گیاهشناسی یک میوه است، اما جزء سبزی‌ها به حساب میاد. این میوه یا سبزی حدود 3000 سال پیش در هند به عمل آمد. بیشتر ما به نقشی که کشاورزی در زندگیمون بازی میکنه زیاد فکر نمیکنیم. نه تنها به غذاهایی که به میز غذامون میرسه، بلکه لباسی که میپوشیم. اگه در کمدتون لباس پشمی دارین، با حس و بافت این الیاف طبیعی آشنایین. در یک مزرعه خانوادگی در کنتاکی این الیاف از اهمیت خاصی برخوردارن. چرخیدن چرخ ریسندگی، گردش قرقره و فشار به پدال چرخ خیاطی تصویری از آمریکای قدیم رو به ذهنمون میاره. اما حالا در قرن 21 در کنتاکی، جوان ادمز عشقش به کار با پشم رو به شغلی خانگی تبدیل کرده.
وقتی بچه بودم عاشق مادر بزرگم بودم. همیشه میگفت باید به هم یاد بده چجوری کاموا ببافم، چون من همش مزاحم بافتنش میشدم. اون به من بافتن رو اصلا خیلی کم یاد داد. فکر میکنم 7 سالم بود.
مهارت جوان در بافتنی های پشمی زیباست. لباسهایی در رنگ های مختلف که همه از الیاف پشمی که همین نزدیکی ها تولید شده بافته شدن. پشم میشای مختلف رو انتخاب میکنی چون هر کدوم بافت و کیفیت متفاوتی دارن، درسته؟
کاملا درسته، درسته. بیشتر از گوسفندهای رامنی کریدل خوشمون میاد چون پشمشون بلند و براقه. و این گوسفند مادری که میبینید، من از پشمش برای همه افراد خانواده ژاکت بافتم.
اینجور الیاف برای جوان مواد اولیهی حساب میشه که باهاش ژاکت‌های منحصر به فردی میبافه.
از وقتی شیرخواره بود بزرگش کردی؟
آره.
جوان، همسرش سم و پسرشون ساموئل نسل چهارم از کشاورزان این مزرعه در کنتاکی هستن. هر گوسفندشون سالانه بین 2 تا 4 کیلو پشم تولید میکنه که برای جوان کلی ماده اولیه به حساب میاد.
من عاشق رنگ‌های زیبام. از براق بودن پشم خوشم میاد. یکم درخشش داشته باشه که به نظر براق بیاد و دوست دارم قابلیت تنیدن داشته باشه.
بعد از اینکه پشم گوسفندو زده شد، جوان اونا رو تمیز میکنه. پشم‌ها شسته و در هوای آزاد خشک میشن. بعد پشم‌ها رو در آرامپز بزرگش به رنگ‌های مختلف آغشته میکنه. بعد از یک ماشین مخصوص برای ردیف کردن الیاف پشم استفاده میکنه.
ردیف کردن یعنی الیاف رو کنار هم قرار میدن و اون رو طوری شونه میکنن که بهتر تنیده بشه. باید رو به یک طرف شونه کنی.
در انتها نوبت ریسندگیه، کاری که خیلی سخت‌تر از اونی هست که به نظر میاد.
اینجا نگهش دار و بکشش عقب، اینجا رو بکش، آفرین. اینجوری یه توده بزرگ به دست میاد. حالا بکشش عقب و حالا ولش کن.
اونقدی که به نظر میاد آسون نیست. کار پشم بافی خانواده ادمز انقدر پیشرفت کرد که جوان و سم یه فروشگاه کوچک در ساختمان اولد تاچ رو بازسازی کردن که قدمتش به سال 1824 میرسه.
باید نوسازیش میکردیم. با فرهنگ و تاریخ این منطقه رابطه محکمی داره.
ما سال 2003 شروع کردیم و خلاصه در سال 2005 تمومش کردیم. سعی کردیم تا جایی که بشه شباهتش رو به نمونه اصلی حفظ کنیم. ستونهای داخل رو حفظ کردیم. میتونید ببینید که چطور فضای داخل رو در اون موقع میساختن که خیلی استثنائیه.
تلاشای این خانواده روح تازهی به این ساختمون تاریخی داده.
من پشم ریسی و بافتنی تدریس میکنم. گروه فوق‌العاده‌ای از خانم‌ها هر سه شنبه شب‌ها به اینجا میان و بافتنی میکنن و بعد در دوم یک شنبه هر ماه گروهی داریم، خانم‌های با استعداد که برای ریسیدن و بافتن میان به اینجا. خیلی عالیه. سلام. اوه نه، از تو صد نه، از تو دستم بخور. آره همینجوری، همینجوری.
برای جوان ادمز همه این ماجرا مثل رویایی بوده که با واقعیت تبدیل شده.
میدونی از زمانی که یه دختر بچه بودم سه تا آرزو داشتم. یه خانواده میخواستم، میخواستم معلم بشم و دلم میخواست گوسفند پرورش بدم و با پشماشون بافتنی ببافم. و میدونی اقبالم بلند بود که به آرزوهام رسیدم.
ماشین پشمریسی خیلی وقت مورد استفاده قرار گرفته و کسی نمیدونه کی اختراعش کرده، اما گفته میشه در هند و حدود 500 سال بعد از میلاد مسیح اختراع شده باشه. در سالهای 1300 اروپایی‌ها از ماشین پشمریسی برای تبدیل الیاف نباتی و حیوانی به لباس‌های بافتنی استفاده می‌کردند.
من راب استوارت هستم و در ادامه برنامه قلب آمریکا شما را برای سفری در تاریخ به آریزونا می‌بریم.
سلام، اسم من روز مندانسانس و چند تا سوال در مورد کشاورزی دارم. اخیراً کلی فراورده های بدون گلوتن در فروشگاه ها میبینم. دقیقاً نمیدونم این گلوتن چی هست، از کجا میاد و در غذایی که میخورم چه نقشی داره.
فهمیدن اینکه گلوتن چیه و چه غذاهای گلوتن دارن کمی کار میبره. پس بذارین اصل قضیه رو براتون بگیم. گلوتن خودش مضر نیست. گلوتن یک ترکیب پروتئین طبیعیه که در خوردنی‌های وجود داره که با گندم، جو یا گندم سیاه درست میشن. گلوتنه که باعث میشه خمیر نون مورد علاقتون بافت و نرمی خاصی داشته باشه. گلوتن رو میتونین در کورن فلکس صبحانه و یا شیرینی‌ها پیدا کنین. گلوتن برای غلیظ کردن غذا، زیاد کردن مزه غذا و حتی به عنوان مکمل پروتئین هم به کار میره. این یعنی گلوتن در همه چیز از سوپ گرفته تا سس سالاد، فرآورده‌های لبنی و حتی مشروبات الکلی وجود داره. پس چرا روی بسته‌بندی‌های بعضی غذاها نوشته بدون گلوتن؟ این مربوط میشه به اطلاعات زیادی که کشاورزان و تولید کننده های غذا این روزها به مشتری میدن و ربطش هم به تأثیریه که گلوتن روی بعضی افراد داره. بخش کوچکی از مردم بین 0.5% تا 1% به بیماری به نام سیلیاک مبتلا هستند. گلوتن در اونها میتونه موجب عوارض معده، درد مفاصل و یا سردرد بشه. یه سری افراد هم نمیتونن گلوتن رو هضم کنن که ربطی به بیماری نداره. پس چه غذاهایی بدون گلوتن هستن؟ غذاهایی تولید شده از ذرت، برنج، سویا، گندم سیاه یا ذرت خوشه‌ای یا آرد ذرت خوشه‌ای. اما یادتون نره که گلوتن در بعضی نوشیدنی ها هم هست، پس وقتی به سلامتی می نوشین حواستون باشه.
کشاورزان و مزرعه‌داران آمریکایی از اولین کسانی هستند که فناوری‌های جدید رو امتحان می‌کنند. چه تراکتورهای مجهز به دستگاه راهیاب باشه و چه دستگاه قیمتیاب در تلفن همراه. اونا همیشه دنبال راهکارهای مؤثرتر و پربارتر می‌گردن که داستاناشونو با ما هم شریک بشن. با یک زوج از ویرجینیا آشنا بشیم. بلاگشون با طنز و شوخی‌های نیشدار در اینترنت کلی هوادار داره. این زوج نه تنها چهارمین نسلی هستند که در مزرعه خانوادگی کریس زندگی می‌کنند، که از سال 2010 کریس و جنی سیمز تجربه‌های کشاورزی خودشون را در اینترنت با هوادارانشون قسمت می‌کنند.
Our connection from being
رابطمون رو به عنوان یه بچه روستایی، یه دختر شهری با دوستانمون، همسایه‌هامون و کسانی که می‌شناسیم. فیسبوک از راه رسید، توییتر هم همینطور و ما ازشون به عنوان راهی برای روایت داستان زندگیمون استفاده کردیم.
این داستان از طریق وبسایت اجتوئلی با دیگران به اشتراک گذاشته میشه، وبسایتی که کارش بازگو کردن تجربه‌های مثبت زندگی در مزرعه‌های آمریکاست. بلاگ سیمز در مورد زندگی روزانش در روستاست، همچنین دیگر خبرها، دستورهای غذا و داستان‌های کشاورزان جوان دیگر.
همه به من میگن داستانتو بگو جنی، و تازه دارم میفهمم داستان زندگیم چقدر میتونه مهم باشه. این آخریش داستان نیش زنبوره.
امروز کریس و جنی دارن در مورد پرورش زنبور می نویسن و کار سختی که در پیش دارن.
از زنبوری حرف می زنم که خیلی بدجنسه و باید این زنبور ملکه رو سرنگون کنی و یکی دیگر رو به جاش بذاری. فکر کنم تو داستان بعدی باید بنویسم که تمام مراحلش در واقعیت چطور می گذره.
یه نقاب توری می خواد، دستکش، کت ضد زنبور و مشکل حله.
اما قبل از اینکه در بلاگشون چیزی بنویسن، کریس و جنی مجهز به یونیفرم ضد زنبور میرن سراغ کندوی عسل.
الان میریم توی این یکی که باید زنبور ملکه رو عوض کنیم.
وقتی رفتیم سراغ کندوی عسل، باهاش شوخی میکردم و میگفتم که با خانم‌ها باید مؤدب‌تر صحبت کنه.
ما اینجا زنبور پرورش میدیم که روی کشاورزی تاثیر داشته باشیم. زنبورها برای گردافشانی خیلی مهم هستن، برای خیلی از میوه‌ها و سبزی‌هایی که ما می‌خوریم.
روش دیگری که سیمس ها برای تأثیر روی کشاورزی ازش استفاده می کنن، دعوت مردم به تجربه کردن زندگی روستاییه. اونا یه بازی رو شروع کردن به اسم اجکش، یه نمونه روستایی از بازی جیوکشینگ. یه جور جستجوهای هایتک کامپیوتری به دنبال گنج، جایی که ماجراجویان از رهیاب‌های ماهواره‌ای برای پیدا کردن صندوق‌های پنهان شده استفاده می کنن.
تصمیم گرفتیم عشقمون به کشاورزی رو با عشق تازه‌مون به جیوکشینگ با هم ترکیب کنیم که اجکش به سرمون زد.
اگه از جایی که هستیم یه ساعت با ماشین برونیم، میرسیم به 3 میلیون نفر جمعیت. اینطوری میتونیم داستان زندگی در روستامون رو با همه تقسیم کنیم.
سیو بریمن پنجمین نسل از یک خانواده کشاورز در ویرجینیا است که بادام زمینی، پنبه، ذرت شیرین و بلوبری می‌کارند. 10 سال پیش او با همسرش جردن میوه‌چینی توسط دیدارکنندگان را راه انداختند و معتقدند اجکش مشتریان بیشتری رو به اینجا میاره.
مشتری‌ها میومدن تو مغازه و میگفتن در مورد ما چیزی نشنیده بودن تا وقتی که به اجکش نگاهی انداختن. خیلی دوست دارم مردم در مورد کشاورزی و مزرعه‌داری چیزای یاد بگیرن، چون این کار منه. میدونی زندگیم از این راه میگذره. خیلی ها نظری منفی به زندگی در مزرعه دارن و این یکی از راه‌هایی که میشه بهشون خلافش رو ثابت کرد.
هدف آینده اینه که موقعیتی داشته باشیم که به گفتن داستانمون ادامه بدیم. اگه داستانمون رو نگیم موثرم نیستیم، ولی حداقل با داستانگویی برای افراد موقعیتی پیش میاریم که با واقعیت‌های کشاورزی آشنا بشن.
به نظرتون این برای کسب و کار چطوره؟ ویرجینیا میتونه به بیشتر از 1000 مزرعه خانوادگی با قدمت بیش از 100 سال که در خودش جا داده افتخار کنه. مرغداری در مزارع ویرجینیا نقش اصلی رو داره. مرغ و بوقلمون در صدر فهرست تولیدات ایالت قرار دارن. اما نباید دوستان چهار پا رو فراموش کرد. اسبا در ویرجینیا کار و کاسبی 1 میلیون دلاری هستند.
شمار توریست هایی که برای دیدن مزارع به قلب آمریکا سفر می کنند خیلی زیادتر شده. برای همین می خوام شما هم تجربه فوق العاده ای از کنار آتش نشستن و کابوی ها داشته باشین تا با زندگی بیرون شهری ارتباط برقرار کنید. فرد بارکر واقفه که زندگی قدیمی غربی به نحوی با زندگی سالم و طبیعت در ارتباطه و وقتی شما رو با خودش با کالسکه به صحراهای آریزونا میبره، یه جور ارتباط احساسی و در این حال شاد با این سرزمین برقرار میکنید.
بزن بریم.
نمیدونستم میتونن این کارو بکنن.
معلومه که میتونن.
با چه دنده‌ای داریم میرونیم؟
دنده 3.
واگن سواری و جمع شدن کنار آتش از فعالیت‌هایی هستند که در ماجراهای صحرایی برت برای کسانی که می‌خوان قسمتی از زندگی در جنوب غربی رو امتحان کنن ارائه میشه. در مزرعه اسکاتسدیل او چندین اسب مجرب داره که برای کلاس‌های اسبرانی استفاده میشن. اسمشون
هفت تا مادیان خواهرن که از بچگی بزرگشون کردم: ابی، گیل، ماد، آلی، تریکسی، استلا و لیلی.
این گروه از اسب‌ها همراه با رهبری برت گردشگران رو به تماشای تپه‌های تاریخی می‌برن.
برو به چپ، خیلی خوبه، عالیه. بیا عقب یکم بیشتر، کمی بیشتر بیا عقب. اینجا که رسیدی بکش عقبو، بگو هش. خیلی هم خوب.
هیچ وقت این کارو نکرده بودم.
برق از این خطوط می‌گذره. واقعا می‌گذره.
When you bring people up here. مطمئنم این تجربه نفس مردمو بند میاره.
Yes.
آره. مخصوصا اگه از غرب مرکزی یا شرق کشور اومده باشن. نمیتونن باور کنن که در صحرا اینقدر سرزندگی وجود داشته باشه. اونا فکر میکنن صحرا یعنی یه جای مخروبه و زمخت.
لیزا چی فکر میکنی؟
خیلی خوشم اومد. چه تجربه متفاوتی. کاریه که هر روز نمیتونی انجام بدی. من عاشق قدرت اسب‌ها شدم. عاشق ارتباط بین اسب سوار و اسبای نیرومند.
برگردیم به اردوگاه. اسب‌ها برای خوردن یونجه به استبلاشون برمیگردن و حالا وقت آشپزی روی آتش رسیده به روش کابوی‌ها. مهمانان امشب یه گروه همکار هستن که برای 2 روز کلاس‌های آموزشی منسجم سفر کردن. حالا وقتشه که استراحت کنن و با طبیعت ارتباط برقرار کنن. شما چند روز پر از استرس رو گذروندی، نه؟
کمی.
خب حالا چجوری عوضش میکنی؟
میدونی انگار همه چیزو فراموش میکنی. هر چی که تو ذهنته ذهنتو مشغول میکنه. میتونی بشینی آسمونو پر ستاره رو تماشا کنی و هیچ چیزو هیچ کس مزاحمت نمیشه. میتونی روی خودتون و دوستانتون و افکارتون تمرکز کنی. خیلی احساس خوبیه.
Come and get it before I thaw it out. فهرست غذا شامل مرغ با پیاز و هویج و سیب زمینیه یا گوشت خرد با سس تند و لوبیا و نون.
اینا اسمشون از لوبیای کابوی با گوشت رون خوک. میتونی پیداش کنی راب؟
حتما برمیگردم بیشتر بردارم. آخر روز رسیدیم. آتیش روشنه، گروه مشغول استراحتن و نوای موسیقی شنیده میشه. چی فکر میکنی؟
فکر میکنم آخر روز که میرسه با اینکه کلی فعالیت کردیم همه دور هم جمع میشیم. اونا هم گرد هم میان و فردا دوباره کارمون رو شروع میکنیم. To watch that evening sun go
down. And that's gonna wrap it up. امیدوارم از برنامه امروز قلب آمریکا لذت برده باشید. لطفاً نظرها و پیشنهادات خودتون رو به ایمیل persian@voanews.com بفرستید. You can see it in the eyes of every woman and man in America. Living close to the land. There's a love for the country and a pride in the brand. In America's heartland, living close. این صدای آمریکاست.
برنامه جامعه مدنی رو شروع میکنیم.
ما یه جمعیت قلیلی هستیم با یه آرزوهای بزرگ برای سرزمینمون.
تک تک شهروندان یک جامعه، یک سری اهداف، یک سری مشکلات و یک سری ارزش‌های رو به صورت مشترک دارن.
عاشق کمک کردنی ولی نه تحت این همه فشار.
جامعه مدنی شنبه ها 10 شب به وقت تهران، 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
نظر at voanews.com، تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر at voanews.com.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
چشم‌اندازی به فرهنگ و زندگی مردم در آمریکا. شنبه، یک شنبه و دوشنبه ساعت 18:30 به وقت ایران.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
شما با ما اید، ما با شما. یک دوربین دست شما، یک دوربین هم دست ما. شما از داستان زندگی خودتون یا داستان زندگی هر شهروندی میتونید فیلم تهیه کنید. ما داستان زندگیش رو میسازیم، از خانه، خیابان، محل کار و محل تفریح و تحصیل و عادت‌های روزانه خودتون یا سوژه مورد علاقتون فیلم بگیرید، ارسال کنید.
تازه‌های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.